سلام، بیننده عزیز برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم همراهتون. در برنامه امروز 6 ایون این موضوع ها را داریم. اولین پرواز مستقیم هواپیما میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پس از توقفی 6 ماه.
قریب 80% جای نشست ها پر شد، یعنی خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود.
ستادی حالت های فوق‌العاده ساکنان دهه آبی شفای ناحیه رودکی را به جای امن انتقال داد. زادگاهم را دوست می دارم. جماعه خردی یهودیان بخارا می گویند از این شهر جای کوچ بستنی نیستند. از 3 تا 5 ایون در چند شهر اروپا از جمله ورشو، بان و وینا پیکتی فعالان سیاسی و بلاگران و مخالفان تاجیک برگزار شد. وایسیدین اودینایف فعال سیاسی تاجیک در خارجه در نامه به رادیو آزادی نوشت آنها نسبت به آشوب در زندان شهری وحدت ناراضگی کردند. اودینایف میگوید در این زمینه به سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیسیون اروپا مراجعه‌نامه سپرده شد. دادستانی کلی تاجیکستان زیدی مدیری پیشینی بخش حقوقی وزارت نقلیات پرونده جنایی باز کرده است. ظفر حفیظوف به آن متهم است که گویا بیش از 180 هزار سومانی معادل 17 هزار یورو پولی شرکت هواپیمایی تاجیکی را از خود کرده، باعث شده است که این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. خبر دیگری مربوط به ساحه هوانوردی این است که پس از توقف چند ماه امروز 6 ایون پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار شدند. امروز شرکت وارش ایرلاینز ایران مسافران را از شهر مشهد به دوشنبه و از دوشنبه به مشهد برد. بعد قطع شدن پروازهای شرکت آسمان ایر ایران در خط سیر دوشنبه مشهد و با مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک ایر از تاجیکستان دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمی شد و این همه کار و خرج مسافران را زیاد کرده بود.
نخستین پرواز بین المللی هواپیمای شرکت وارش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران را بعد تاخیر 8 ماه برقرار کرد. هواپیمای این شرکت نزدیک ظهر پنجشنبه 6 ایون حامل تقریبا 90 مسافر از مشهد به فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد.
قریب 80% جای نشست ها پر شد، یعنی خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود ولی خارج از انتظار شد. خیلی استقبال خوبه. خیلی من تشکر میکنم اول از حکومت تاجیکستان، از حکومت جمهوری اسلامی ایران، از هواپیمای کشوری تاجیکستان.
در میان مسافرانی که پس از توقف 8 ماه مستقیم به ایران سفر میکردند، تیم منتخب زیر 20 ساله فوتبال خردی تاجیکستان بود. این تیم برای شرکت در قهرمانی فوتبال آسیا و شهر تبریز ایران سفر داشتند.
شهری مقصد میرهید 3 روز همون تحقیم میبینید و چه فراز داشت بچی تبریز روی دفتای هم بودیم و بیداریم میشو
در طول قطع بودن پروازهای مستقیم از ایران به تاجیکستان مسافران دو کشور در راه سفر با علت تا حدود 24 ساعت طول کشیدن اذیت می‌دیدند. آنها با استقبال از فعال شدن پروازهای مستقیم هواپیماها میان این دو کشور می‌گویند
عذاب کشیدیم، دیر رفتیم، در ترکیه قدر رفتیم، 5-6 ساعت راه ایستادیم در اوجا ایرپورت خبر رفتیم، خرچ هم زیاد بود،
تقریبا 3 برابر هزینه پرداخت می‌کردند مسافرین، یعنی یه چیزی حدود 10,000 سامانی هزینه براشون برمی‌داشت، در صورتی که الان هلوش 3,800 سامانی حدوداً هزینه برمی‌داره برای مسافر.
مسافران ایرانی که از طریق مسیر مستقیم هوایی به دوشنبه رسیدند، احیای دوباره پروازها را گرمشوی دوباره مناسبت‌های میان تاجیکستان و ایران می‌دانند.
امیدواریم این رابطه ها هر روز بیشتر شود. ایرانی های زیادی هستند که خواستار این هستند که از کشور شما دیدن کنند. ما هم زبان هستیم، ما هم فرهنگ هستیم، هم سنن هستیم. مردم ما بسیار خرسند می شوند که باز بیان به این کشور دیدن کنند. همچنین شما بیشتر بیایید به کشور ما و اونجا رو ببینید. ما دوست و برادر هستیم و جز این چیزی انتظار نیست که از دوستی و برادری که روز به روز استحکام بیشتر باشد.
قبلا از جانب ایران پروازها به سمت دوشنبه را شرکت هواپیمایی آسمان ایر انجام میداد، اما با علت کاهش درآمد مالی این شرکت در ماه سپتامبر سال گذشته 2018 پروازهایش به تاجیکستان را قطع کرد. از جانب تاجیکستان شرکت تاجیک ایر اجازه پرواز در سمت تاجیکستان و ایران را دارد، اما نیز این شرکت مواجه مشکلات مالی است. شرکت ایرانی وارج ایرلاینز که در مدت کوتاه مجوز پرواز در سمت مشهد دوشنبه مشهد را به دست آورد، شرکت خصوصی نو تأسیس است. طول یک سال اخیر فعال شده است و آن هم پروازهای داخلی کشورش را تا این وقت انجام می‌داد. حالا این شرکت 5 هواپیمای تمغه بوئینگ 737-300 و بوئینگ 737-500 را در اختیار دارد و برای خرید باز دو طیاره دیگر در گفتگو هستند.
محسن مهرداد یک تبعی جمهوری اسلامی ایران در راستای اخراج از تاجیکستان قرار دارد. قرار دادگاه در باره اخراج او الکی صادر شده است. او 15 سال اخیر در دوشنبه زندگی میکرد و از درآمد کسب عکاسی زندگیش را پیش میبرد. چرا محسن مهرداد را تاجیکستان میخواهد اخراج کند و برای چی او به زادگاهش ایران بازگشتن نمیخواهد؟ امرالدین علیموف گزارش میدهد.
توقع من اینه که مثلا بعد
از محسن مهرداد از مقامات تاجیک تقاضا دارد که قرار اخراجش را بکار کنند. بر اساس قرار دادگاه مهرداد باید جریمه و از تاجیکستان اخراج شود.
من تقاضام اینه که این قراری که برای من صادر شده توسط سود نایه شامنصور لغو بشه یا حداقل دیپورتش، چون حقیقتا من نمیتونم برگردم و نمیخوام برگردم ایران.
قرار دادگاه ناحیه شامنصور درباره جریمه و اخراج محسن مهرداد روز 29 می صادر شد. مقامات تاجیک او را در نقض قاعده بود و باش گناهگار میدانند، اما مهرداد این را رد میکند.
خونه را عوض کردم، یک کوچه پایین‌تر رفتم. بعد از اینکه مثلا کوچیدم، بعد دو روز سه روز بعد 20 کوچیدم، 23 می در زدن و پاسپورتم رو گرفتن، گفتن که شما نروشنی داری، خطا کردی و بیا میگراسیونی. رفتم همونجا که برام یه قرار صادر کردن، منو فرستادن سود.
با گفته مقامات تاجیک، محسن مهرداد باید اول خود رو در جای نو با قید میگذاشت و سپس جای زیستی قبلیش رو ترک میکرد. مسئولین خدمات مهاجرت قرار دادگاه رو درست میدانند. مهرداد میگوید از بالای قرار دادگاه با دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده است. این شهروند ایران 14 سال اخیر در دوشنبه عکاس بوده است.
یک کمی مثلا منصفانه تر روی این قضیه فوکوس کنن، ببینن من یه جنایتی نکردم، به صورت عمدی هم من نیومدم برم مثلا خونه عوض کنم و سراغمو ندم. تا حالا هم هیچ خطایی نداشتم، هیچ کس هم من شکایتی نداشته، سر هیچ کس هم کلا نذاشتم، بیزینس بی جا هم نکردم.
محسن مهرداد میگوید نمیتواند به ایران برگردد.
والا حقیقتش من آخرین باری که سال 2009 رفتم ایران برای کار چاپ عکس، تو همون فرودگاه مشهد منو گرفتن وزارت اطلاعات ایران، بعد بازداشت بودم اونجا تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران، به خاطر همین خوف دارم.
در تاجیکستان بنا به امور رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی میکند که در بین آنها شهروندان افغانستان، ایران، عراق و اوکراین و ازبکستانند. افراد آگاه میگویند شهروندان خارجی و هم پناهندگان تاجیکستان را همچون پل برای رفتن به کشور سوم استفاده میبرند.
بینندگان عزیز، همکاران ما در شهر دوشنبه قضیه محسن مهرداد را در دادگاه استینافی پیگیری میکنند و در نشرهای منبعده در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. ستاد حالتهای فوق‌العاده حدود 20 خانواده ساکنان دهه آب شفای ناحیه رودکی را به جای امن‌تر به مکتب نزد دهه انتقال داد. تا دو روز اخیر آنها در بنای مکتب با جای خواب و غذا تامین کرده شدند. در این باره سردار ستاد حالتهای فوق‌العاده ناحیه رودکی فضل‌الدین نظرزاده روز 6 ایون خبر داد. سیل شب 1 ایون در مجموع 8 منزل و ته خانه را در دهه آب شفا زیر آب گذاشت. ساکنان با کمک ماموران کمیته حالتهای فوق‌العاده دو روز باز از داخل منزل و حولی هایشان آب و لای میکشانند. سیل کاری مکتب ابتدایی دهی آبی شفا را که در آن 800 خواننده تحصیل میکرد قطع کرد. کودکان مجبور شدند روز 3 ایون تحصیل را در مکتب نوبنیادی دهه ادامه دهند. در پایان سالهای اتحاد شوروی بسیاری از یهودی تباران محل سکونت تاریخی خود شهر بخارا را ترک کردند. یک گروهی بزرگ آنها به اسرائیل و باقی به کشورهای گوناگون عالم مثل آمریکا و آلمان کوچ بستند. اما یک جامعه خردی یهودی تباران که در بخارا باقی ماندند، تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین خود را تا به حال حفظ کردند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
بخارا یکی از شهرهای اصلی در شاهرای باستانی ابریشم محل سکونت پیروان دینهای گوناگون بود. در 1500 سال گذشته جامعه رونق یافته یهودیان را داشت. حالا کمتر از 500 نفر ماندند.
من بخارا را دوست می‌دارم. اینجا به دنیا آمدم و آن را به هیچ چیز عوض نمی‌کنم.
اینجا در سرزمین مسلمان نشین زمان هزاران یهودی در کنار مسلمانان زندگی می‌کردند.
این یکی از قدیمترین کنیسه‌های یهودیان در آسیای مرکزی است. 420 سال دارد.
بسیاری از یهودیان بخارایی که تاجیکی گپ می‌زنند در عهد شوروی سابق از ازبکستان رفتند.
در سالهای 70، 80، 90 بسیاری از یهودیان بخارایی با سبب سیاست‌های ضد یهودی اتحاد شوروی زادگاهشان را ترک کردند.
با کمتر شدن تعداد یهودیان غذای سنتی کاشر هم کمتر می‌آید و برای همین آن را از تاجیکستان وارد می‌کنند. در کنیسا آثار باستانی و گرانبهایی را نگه می‌دارند.
ما اینجا صحیفه های تورات را داریم. این یکی از قدیمترین ها و بیشتر از 1000 ساله است.
ازبکستان به صحیفه ها مقامی آثار فرهنگی داده است. ابراهیم اسحاقف یکی از آن یهودیان بخارایی است که مانده است و می فخرد که تاریخ یهودیان را به دیگران می رساند.
تصور کنید چی می شد اگر اینجا کنیسه نبود یا من نبودم. شما هیچ چیز را نمی آموختید. مگر نه؟ اینها تاریخ و انعنه ها هستند.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و سی جین پینگ رئیس جمهور چین به تماشای پنده ها به باغ جانورانی مسکو رفتند. ژویی و دین دین جفتی پنده ها را رئیس جمهور چین به روسیه تقدیم کرده است. اثنای زیارت پوتین و سی جین پینگ رفتار پنده ها هیچ تغییر نیافت و ژویی و دین دین به خوردن سبزی و پارچه های بامبوک ادامه دادند. خرامان به خوازاده دوام می دهد.
پنده 3 ساله ژویی از ولایت چینی سیچوان از ته دل سبزی می خورد. این خرس بچه هنوز بی خبر است که مهمان های کلان به دیدنش می آیند. پرزیدنتان روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ شام چهارشنبه بعد انجام مذاکرات در کرملین به باغ جانوران مسکو رفتند. رهبر چین به این باغ 2 پنده عظیم را تقدیم کرده است، ولی در نوبت اول مهمان های بلند پایه را نه جانوران نادر بلکه شاگردان مکتب های چینی پیشواز گرفتند. پرزیدنت روسیه با آنها پیشنهاد کرد که نخست برای دیدن پنده روند. به نظر می رسد که برای ژویی سبزی خوری نظر به دیدن پوتین و جین پینگ و شهردار مسکو سرگی سابینین مهمتر بود. خرس نخواست که خود را در نزد مهمان های بلند پایه نمایش دهد و خوشش به شاخهای بامبوک بند شد. مکتب بچه ها مهمان های بلند پایه را با شادی پیشواز گرفتند. هر نفر میخواست با اونها عکس برداری کند. یک دخترچه از پوتین خواست که او را به دستش بگیرد. در همین حال در خانه همشفت ژویی دوگانه و همسفرش دین دین هم مشغول سبزی خوری بود. جفتی خرس ها را آخری ماه اپریل سوار یک هواپیما به باغ جانوران آوردند. در آغاز این دو پنده از مرحله ضروری عبور در فرودگاه ژوکوفسکی گذشته، دوامی یک ماه بعد این در خانه نوشان باغ جانوران مسکو در کارانتین بودند. به نظر می رسد که دین دین در این مدت به سبزیجات روسی خیلی عادت کرده است. برای تماشا بینون دیگر الکس 6 ایون امکان دیدن پنده ها فراهم می آید، ولی شتاب کردن شرط نیست، چون که خانه نو در مسکو به ژویی و دین دین به مدت 15 سال به اجاره داده شده است.
این مطلب آخرین برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
زندگی.
سبابی نبودن جمعیت با اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. سلطان حمد خبرنگار شناخته تاجیک در سن 68 سالگی درگذشت. خویشاوندانش بر رادیو آزادی گفتند که او شام 6 ایون در خانه و در میان فرزندان و دیگر نزدیکانش جان داده است. فرزندش احمد گفت که سلطان حمد گرفتار سرطان معده بود و طی 8 ماه اخیر از این بیماری بسیار رنج کشیده است. خبرنگار شناخته تاجیک در آخر سالهای 90 سخنگوی کمیسیون آشتی ملی یک نهادی بود که طرفهای درگیر را به هم آورد و راههای خاتمه دادن به جنگ در کشور و برگردانیدن پناهجویان تاجیک را حل کرد. او مدت برای رادیو آزادی در دوشنبه و شهر کابل هم کار کرده است. الکسی کودرین، وزیر سابق مالی روسیه و یکی از اطرافیان نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، میگوید بیرون رفتن 10 میلیارد دلار از کشور به سبب بازداشت یک سرمایه‌گذار معروف آمریکایی است. او ضمن سخنرانی در فروم بین‌المللی اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ در روز 6 ایون گفت بازداشت مایکل کالوی یک شوک برای اقتصادی روسیه شد. الکسی کودرین افزود بعد از بازداشت سرمایه‌گذار در ماه فوریه بیرون بردن پول نقد از روسیه 2 برابر افزوده است. به قول وزیر سابق، از اول امسال بیرون بردن پول نقد از روسیه 2 برابر افزوده به 40 میلیارد دلار رسیده است. بازداشت مایکل کالوی که سال 1994 شرکت مالی بارینگ باستوک کپیتال پارتنرز را تأسیس داد، سرمایه‌گذاران غربی را حیرت زده کرد. خود مقامات بلندپایه روسیه و تاجران کشور سبب و عامل‌های بازداشت او را شبهه برانگیز نامیدند. رهبران کشورهای غربی در نورماندی جمع آمده و خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم و سابقه داران این جنگ را گرامی داشتند. روز 6 ایون رهبران کشورهای غربی از 75 سالگرد شروع عملیات کشورهای همپیمان برای آزادی شمال فرانسه از دست آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حضور چند از سابقه داران این عملیات که با نام دیده شناخته می شود، آنها را شریفترین انسان‌های آمریکایی نامید که زندگی دارند. عملیات بحری روز 6 ایون سال 1944 شروع شد. در مراسم تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شرکت داشتند. تریزا می و ایمانوئل مکرون هم با سابقه داران این عملیات که اکثریتشون در اروپای معلولی بودند اظهار سپاس کردند. رهبران چین و روسیه روز 5 ایون در باره تحکیم رابطه های دو جانبه صحبت کردند. شی جین پینگ با سفری 3 روزه در روسیه قرار دارد. دو رهبر در 6 سال گذشته 30 بار با هم ملاقات کردند و این 8مین سفر شی جین پینگ به روسیه بعد از سال 2012 است. رابطه های میان روسیه و چین در حال انکشافند و در حال حاضر در بهترین وضع قرار دارند. هر دو جانب از یکدیگر حمایت میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که مسکو و پکن با مسائل مهم جهانی موقعی یکسان دارند. او گفت که مسکو و پکن موافقت کردند در تجارت بین همدیگری استفاده روبل و یوان را توصیه بخشند. مناسبت های میان مسکو و واشنگتن بعد از بحران اوکراین، جنگ سوریه و اتهامات آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی در سال 2016 تیره شده است و چین با آمریکا نیز تنش های تجارتی دارد. دادگاه شهری بیشکک روز 5 ایون امر داد دادستان کل پیشین قرقیزستان ایدا سالیانوا تا آخر ماه به حبس گرفته شود. وکیل مدافعش ربیگا صدیق با گفت زیدی سالیانوا بر اساس بند کرپسیا پرونده باز کردند. او افزود اتهامات بی اساس است. ایدا سالیانوا روز 3 ایون در دایره پرونده آزاد کردن غیر قانونی جنایتکار بارنفوز عزیز باتوکایف برای بازپرسی به شعبه پلیس دعوت شد. سال 2013 دادگاه شهری نورین عزیز باتوکایف را پیش از مهلت آزاد کرد و ایدا سالیانوا و را به دست داشتن در این پرونده متهم می کردند. بانک جهانی برای طرح شبکه آب رسانی و فاضلاب شهر دوشنبه 3 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت به سبب کهنه شدن زیربنیات‌های موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمت رسانی قطع می شود. لایحه در ناحیه سیناک، یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سرحالی شهر است، تطبیق می شود. قبرهای آبگذر و آبکش‌های یاری‌دهنده را عوض می کنند. از سال 2002 به این طرف بانک جهانی برای بهتر کردن شبکه آبرسانی در دوشنبه میلیون ها دلار خرج کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان ضد مدیر پیشین بخش حقوقی وزارت نقلیات پرونده جنایی باز کرده است. ظفر حفیظوف با آن متهم است که گویا بیش از 180 هزار سومانی یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایرو از خود کرده، باعث شده است که این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. گفته می شود بحث شرکت تاجیک ایر با کارشریک لیتوانیش در جلسه سالانه حکومت باعث به نگرانی شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزاد تصدیق کردند که ظفر حفیظوف حالا از کار رفته است و به جای او نفر دیگر بخش حقوقی این وزارت را رهبری میکند. مسئولان وزارت نقلیات اما نگفتند که ظفر حفیظوف فعلا در کجا است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز 6 ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایرود لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهری ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافعه ها اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و به پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. با گفته مسئولان شرکت تاجیک ایر، آنها با شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از سال 2009 همکاری دارند و آنها از این شرکت لیتوانی دو هواپیمای بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفتند، ولی این دو کارشریک سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما و بهره های آن وارد بحث دادگاهی شدند و 25 اپریل سال 2018 دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس قرار کرد تاجیک ایر این مبلغ را پردازد. شکایت تاجیک ایر در دادگاه های لیتوا رد کرده شد، اما در مقابل دادگاه های تاجیکستان نیز قرار دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس را اعتراف نکردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه قرار دادگاه اربیتراژی ویلنیوس را رد کرد و شرکت لیتوانی حالا بحث را با دادگاه عالی اقتصادی کشانده است. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه اربیتراژی خارجی باید دادگاه های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشور خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. اشتراک نکردن ظفر حفیظوف در مرافعه اربیتراژی شهر ویلنیوس دلیل اصلی مسئولین شرکت تاجیک ایر بود که در تکیه به آن میگفتند قرار دادگاه حکمی نادرست است. نماینده شرکت تاجیک ایر در دادگاه عالی اقتصادی با صراحت میگفت دادگاه حکمی شهر ویلنیوس با سبب شرکت نکردن نماینده وکالتدار شرکت در مرافعه بحث را یک طرفه به فایده کارشریک لیتوانی آنها حل نمود، اما نماینده شرکت سکای رود لیزینگ در دادگاه ادعای مسئولین تاجیک ایر نادرست خواند. نماینده شرکت سکای رود لیزینگ در دادگاه عالی اقتصادی گفت دادگاه حکمی شهر ویلنیوس بارها رهبریت تاجیک ایر را از برگزاری مرافعه ها آگاه کرده بود. این نماینده شرکت لیتوانی گفت مسئولین تاجیک ایر آگاه کرده شدند که نماینده اشان در دادگاه اشتراک ندارد، ولی با وجود این نماینده سکای رود لیزینگ گفت شرکت تاجیکستانی در این باره چاره ندید. بحث شرکت تاجیک ایر و سکای رود لیزینگ هفته آینده در دادگاه عالی اقتصادی ادامه میکند. شرکت هوانوردی تاجیک ایر ظاهرا وارد باز یک مرحله وزنین میشود. بجز از بحث با شرکت لیتوانی، فعلا تاجیک ایر با بعضی از دیگر کارشریکانش نیز بحث دادگاهی دارد. اخیرا رسانه‌های روسی خبر دادند که دادگاه اربیتراژی شهر مسکو با بررسی شکایت روس اویاسیا شروع کرده است که شرکت تاجیک ایر را در نپرداختن نزدیک 555 هزار دلار عیبدار میکند. این همه در حالی است که شرکت تاجیک ایر از آغاز ماه ژانویه امسال از پرواز مانده است و ده ها میلیون سومانی قرضدار میباشد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
پروازی نخستین هواپیمای شرکت وارش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه پروازهای مستقیم میانی تاجیکستان و ایران را بعد تنفس 8 ماه برقرار کرد. تفصیلات این خبر را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه میشنوید. هواپیمای بوئینگ 737-500 این شرکت روز 6 ایون تقریبا 90 مسافر را از ایران به تاجیکستان آورد و ده ها مسافر دیگر را از دوشنبه به مشهد برد. در میان مسافرانی که به ایران سفر میکردند اعضای تیم منتخب فوتبال خردی تاجیکستان هم بودند. این تیم برای شرکت در قهرمانی فوتزال آسیا به شهر تبریز ایران رفت. نمایندگان شرکت مسافران نخستین پرواز خود را از مشهد به دوشنبه و همین طور از دوشنبه به مشهد با گل و شیرینی گسیل کردند. عبدالرضا محمدی نماینده شرکت وارش ایرلاینز در تاجیکستان گفت نخستین پرواز هواپیمای آنها از هر دو سمت غیر انتظار با شمار زیاد مسافران انجام شد.
قریب 80% جای نشست ها پر شد. یعنی خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود ولی خارج از انتظار شد. خیلی استقبال خوب است.
این ترتیب هر هفته یک مرتبه
هر هفته روز پنجشنبه یک پرواز می‌رود.
مسافرانی که به هواپیمای شرکت وارش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه رسیدند از برقرار شدن پروازهای مستقیم میانی دو کشور ابراز خوشحالی کردند. مسافران نخستین پرواز مستقیم صاحبکاران نمایندگان کرپوس های دیپلماتی و آنهایی بودند که برای عیادت نزدیکان خود به ایران رفته بودند. آنها میگویند این پرواز خرج سفرشان را تا اندازه کم کرد. فرهاد ابراهیم پور شهروند ایران گفت
الحمدلله با وجود که هوا ابری بود تمام مسیر ابری بود، از روی ترکمنستان سمرقند این مسیر آمد، بسیار خوب بود، پرواز بسیار خوب بود، هم نشست هم برخاست همه پرواز خوب بود و به ساعت و همه چیزش هم خوب به مقصد رسیدیم.
آغاز پرواز هواپیمای شرکت وارش ایرلاینز در مسیر دوشنبه مشهد در حال است که 8 ماه اخیر در این خط سیر یگان پرواز مستقیم انجام نمی‌شد. به دلیل نبود پرواز مستقیم مسافران از تاجیکستان توسط کشورهای دیگر از جمله استانبول ترکیه و دبی به ایران سفر می‌کردند. محمد رجب بوینظرف که برای پیشواز دختر و نبیره‌هایش به فرودگاه دوشنبه آمده بود گفت چند ماه پیش آنها به واسطه ترکیه به ایران رفته بودند.
اینا به نزدیکی برای خبر گرفتن به واسطه استانبول رفته بودند که بسیار یک مشقت زیاد بود. استانبول با استانبول تهران خرجش هم خرج کلون بود، قریب $400 زیاد و یک طرف بود. بسیار خوب شد که نوزه با خرج کم اومدن نبیم فرم نخریم.
قبلا از تاجیکستان به ایران هفته دو مراتبه پروازی هواپیما صورت می گرفتیم. پروازها را هواپیماهای شرکت آسمان ایر ایران و شرکت تاجیک ایر انجام می دادند. اما به تاکید مقامات به دلیل اقتصادی این شرکت ها یکی 8 و دیگر 5 ماه قبل پرواز به ایران را قطع کردند. عبدالرضا محمدی نماینده وارش ایرلاینز در دوشنبه گفت 25 سال اخیر خود او هم یکی از مسافران هواپیماهای مسیر تاجیکستان و ایران بود. پس از قطع این پروازها او تصمیم گرفت با پیشنهادی برقرار کردن آن به مقامات تاجیکستان مراجعه کند.
بعد ما به فکر افتادیم و خیلی من تشکر میکنم اول از حکومت تاجیکستان، از حکومت جمهوری اسلامی ایران، از هواپیمای کشوری تاجیکستان.
شرکت هواپیمایی ایران آسمان ایر پرواز هواپیماهایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان ماه سپتامبر در حال قطع کرد که دو کشور مناسبت چندان خوب نداشتند و برخی هم آن زمان گفتند یک سبب قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر تمدید نشدن پروانه یا مجوز فعالیت شرکت در تاجیکستان است. اما جانب ایران و هم تاجیکستان علت قطع پروازها را اقتصادی خواندند. عزیز نبی‌زاده معاون رئیس آژانس اویاسیون گرجدانی تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت پروازها را تاجیکستان قطع نکرد. مسافران نخستین پرواز مستقیم در خط سیر مشهد دوشنبه بعد تنفس 8 ماه برقرار شدن پروازها به ایران را فعال نیک در سمت بهتر شدن روابط دو کشور مینامند. شرکت وارش ایرلاینز که به جای آسمان ایر به حریم هوایی تاجیکستان وارد شده است، یک شرکت خصوصی ایران است که تازه به کار آغاز کرده است. پرواز در مسیر مشهد دوشنبه مشهد هم نخستین پرواز هواپیماهای این شرکت در خارج ایران بوده است. نرخ بلیت برای یک طرف $250 و برای دو جانب $350 ارزش داشته است.
ماهتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتا، تو بگو عاشقمی به بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبران روسیه و چین بعد از یک مذاکرات به گفتهشان دوستانه و انجام به اصطلاح دیپلماتیه پند به شهر سن پترزبورگ رفتند. آنها در نشست مهم اقتصادی شرکت میکنند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. سی جین پین آخرهای ماه اپریل امسال به باغ جانوران مسکو دو نوع پنده نادر را تقدیم کرده بود. و روز پنجم ایون این تحفه را به عنوان اعتماد و احترام میان دو کشور به خاطر تقویت همکاری ها در پیشروی روابط پرتنش روسیه با واشنگتن و غرب توصیف کرد. جین پین در پای مذاکرات با پوتین که او را دوست بهترین نامید پنده ها را با نام جوی و دینگ دینگ معرفی نمود. پوتین گفت پنده رمز چین است و ما این تقدیم را همچون یک اقدام دوستانه قبول میکنیم. پرزیدنت روسیه افزود همه صحبت ها درباره پنده معمولا با تبسم می انجامند و از این خاطر چنین یک تقدیم را به عنوان احترام و صمیمیت قبول می کنند. و افزود
هنگام بررسی مشکلات عظیم بین المللی و منطقوی تأکید می شود که موضع گیری چین و روسیه همسانند و یا به هم نزدیک می باشند.
جفت پنده ها به باغ جانوران مسکو به مهلت 15 سال به اجاره داده شدند و در دوام این سالها دانشمندان روس و چین تحقیقات خود را درباره زندگی و طبیعت این جانور نادر انجام می دهند. سفر سی جین پین به روسیه همچون تلاش تقویت روابط در پس منظر مناسبت های خیلی پرتنش واشنگتن و مسکو عنوان می شود. سی جین پین رئیس جمهور چین گفت
من با پرزیدنت پوتین رابطه های نزدیک کاری و همچنین مناسبت های نزدیک دوستانه برقرار کردم. در دوام 6 سال گذشته ما تخمینا 30 بار ملاقات کردیم. روسیه کشوری است که من بیشتر از هر جای دیگر دیدم و پرزیدنت پوتین دوست و یک همکار من است.
در پی اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از جانب مسکو در سال 2014 در روابط روسیه و غرب مشکلات جدی پیش آمد و روسیه به امید تقویت بیشتر رابطه ها به همسایه های شرقی اش رو آورد.
در عین زمان پکین با واشنگتن در حالت جنگ تجارتی قرار دارد و هر دو جانب نسبت به مال و معامله بین یکدیگری مالیات یا اندازه ایلاوگی جاری کردند. سی جین پین با سفر 3 روزه به روسیه رفته است و یکی از هدفهای دیگر این سفر شرکت در فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ است. در چهارچوب این سفر چند شرکت عظیمی روسی و چینی بین هم سازش نماهای همکاری امضا کردند. کرمل میگوید که سال 2018 میزان دادوگریفت روسیه و چین 25% افزود و به 108 میلیارد دلار برابر شد. مکسیم ارشکین وزیر رشد اقتصادی روسیه و ون جیگان وزیر تکنولوژی چین صبح 6 ایون سازشنامه امضا کرده برای تأسیس فاند یا بنیاد با مبلغ عمومی 1 میلیارد دلار موافقه کردند. این مؤسسه با تحقیقات در بخش تکنولوژی نوین مشغول می شود. خبرگزاری روسی تاس گفت مبلغ این بنیاد را فاند سرمایه های مستقیم روسیه و کارپوراسیای سرمایه گذاری های چینی می دهند. روز 5 ایون رهبران چین و روسیه در مذاکرات در کرمل در برابر مسائل مربوط به روابط دو جانبه این چنین مسئله های مربوط به وضع بین المللی را مطرح کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانخانه 5 ستاره‌دار هیات ریجنسی در شهر دوشنبه به فروش گذاشته شده است. در این باره تاجینوست اداره دولتی مسئول جلب سرمایه ها به تاجیکستان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نرخ فروش مهمانخانه مشخصا ذکر نشده است، ولی سال 2009 زمانی که مهمانخانه به استفاده داده شد، مسئولان روسکی اتلی مالک اول آن گفته بودند برای ساختمانش 140 میلیون دلار خرج کردند. یک همصحبت آگاه ما از این جریان روز 6 ایون گفت نرخ مهمانخانه با هر سرمایه داری که به آن توجه ظاهر میکند در الهیدگی بررسی میشود. بنابر ارزیابی او نرخ احتمالی مهمانخانه تقریبا 150 تا 160 میلیون دلار میتواند باشد، ولی مقامات رسما درباره نرخ آن چیزی نگفتند. گفته میشود حدود مهمانخانه هیات ریجنسی 1.3 هکتار و مساحت استفاده شونده بناهایش 38 هزار متر مربع است. در این مهمانخانه 190 جای کار موجود بوده است. مهمانخانه هیات ریجنسی جزئی شرکت سزیدنی است که در شهر دوشنبه همچنان یک بنای محتشمی حجره‌های کاری نوع ا را در اختیار دارد. بنیادگذار و مالک نخستین مهمانخانه و آفیس‌های سزیدنی شرکت روسکی اتل بود که به الک دریپاسکا الیگارخ روس و یکی از دوستان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تعلق دارد. وقتی شرکتی دیگری الک دریپاسکا روسال در سال 2014 در یک بحثی دادگاهی در شویتسریا با کارشریکی کارخانه الومینیوم تالکو CDH Investment غالب آمده و آن را با پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد، مشکلات شرکت سزیدنی با نهادهای اندازی تاجیکستان سر زد. کمیته اندازی تاجیکستان شرکت سزیدنی را با سرپیچی از پرداخت اندازها با مبلغ بیش از 322 میلیون سومانی عیبدار کرده با پرداخت این مبلغ هنگفت امر داد. تلاش سزیدنی برای بیکار کردن این امر کمیته انداز در دادگاه اقتصادی دوشنبه نتیجه نداد، چون دادگاه ماه می سال 2014 بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرد. هر دو جانب در این ماجرا قرطه خود را در دست داشت و نتیجه این شد که به مصالحه آمدند. حکومت تاجیکستان سال 2015 با صدور یک قرار رازگی داد که بر عوض آشتی تلکا و روسال کارخانه الومینیوم تاجیکستان پرداخت انداز و جریمه های سزیدنی را بردوش می گیرد. برای تاجیکستان این به معنای از یک جیب به جیب دیگر گذاشتن مبلغ بود. همین گونه دو بینوی الیک دریپاسکا سزیدنی و هیات ریجنسی به دست شرکت تلکا گذشت. حالا هیات ریجنسی دوباره به فروش گذاشته شده است، اما معلوم نیست چرا.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان 7 ایون در شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان بازی دوستانه برپا می کند. تیم منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات بین المللی در شهر سنگ پیتربورگ روسیه با تیم منتخب نورسانی یونان با حساب مساوی 4-4 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان روز 7 ایون در شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان برای شرکت در این بازی بجز از فوتبال بازانی که در دسته های لیگ عالی کشور بازی می‌کنند اینچنین 4 لیگیانر را دعوت کرده است. اینها دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف، حمایتگران خورشید بکنظرف و سیاووش اسرارف، اینچنین نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف می باشند که در باشگاه های فوتبالی بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و ملایزیا هنرنمایی می کنند. عثمان توشف بر رادیوی آزادی گفت
что у нас постепенно создаётся коллектив. Команда у нас хорошая.
در ما آهسته‌آهسته کلکتیو به وجود می‌آید. دسته ما خوب است ولی ما باید کلکتیو خوب را برپا کنیم که همدیگر را خوب فهمند، دستگیری نمایند، به یکدیگر مخلصی کنند، زیرا مقصد ما یک است. آمادگی و باز هم آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان.
ما ایدیم که یک цели. Подготовка.
باید تیم ملی افغانستان تحت رهبری سرمربی انوش دستگیر، متخصص 29 ساله که در هلند به سر میبرد، 19 بازیگر شامل است. هیئت تیم ملی افغانستان را اصلا لیگیانرها تشکیل میدهند که در باشگاه های فوتبال استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایسلندیا، کیپر، مالایزیا، مالدیو، آلمان، تایلند و شوئدیا بازی میکنند. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان روز جمعه 7 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه با تیم منتخب نورسانی یونان با حساب 4-4 انجام داد. در این مسابقات بین المللی که روز 4 ایون در سنت پیتربورگ شروع شد، 12 دسته منتخب نورسانی زیر 18 ساله شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. منتخب نورسانی تاجیکستان به گروه بی شامل است که رقیبانش دسته های یونان، قرغیزستان و ترکیه می باشند. فوتبال بازان نورسی تاجیک اولین بازی را 5 ایون مقابل دسته یونان برگزار کردند. 2 گل فوتبال بازان نورسی تاجیک را رستم سایرف به هدف رساند. شریف بک رحمتف و اسلام زایرف 1 گلی زدند. در بازی دیگری گروه بی منتخب نورسانی ترکیه که بر تیم قرغیزستان با حساب 1-0 غالب آمد با 3 امتیاز پیش صف شد. منتخب نورسانی تاجیکستان بازی دور دویم را 7 ایون با دسته قرغیزستان و بازی دور سیم را 10 ایون با منتخب ترکیه دایر می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
باشگاه فوتبال لیورپول انگلیا که در بازی نهایی بر توتنهم هاتسپور لندن با حساب 2-0 پیروز شد، برای بار ششم غالب لیگ قهرمانهای اویفا گردید. بازی نهایی میان دو باشگاه فوتبال انگلیا توتنهم هاتسپور و لیورپول در ورزشگاه واندا متروپولیتانا مادرید اسپانیا دایر شد. در آغاز بازی بعد پرتاب نیم حمایتگر لیورپول سادیو مانه توپ در جریمه‌گاه به دست نیم حمایتگر توتنهم سیسوکو برخورد. سردار این بازی دمیر اسکومینا از اسلوونیا به دروازه توتنهم جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی حملگر لیورپول محمد صلاح مصری به هدف رساند. گل دویم را دیوک اوریگی بلژیکی در دقیقه 87 زد. به این ترتیب لیورپول بعد 14 سال انتظاری باز غالب لیگ قهرمان ها شد. در این کامیابی دسته حصه سرمربی یورگن کلوپ آلمانی بزرگ است. ضمناً او برای اولین بار صاحب این جایزه شد. در دایره چهارمینی های برنامه بین المللی بچگانه شرکت گازپروم فوتبال برای دوستی در یکی از مجمع های ورزشی مادرید اسپانیا تمرینی از همه سرملت در جهان دایر شد که در آن فوتبال بازان نورس از 57 کشور من جمله از تاجیکستان شرکت ورزیدند. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی با کتاب رکوردهای گینس داخل شد. مشق ها شرکت کنندگان را از 211 کشور و منطقه ها متحد ساخت. تاجیکستان را در این مشق ها خواننده صنف ششم مکتب بین المللی پرزیدنتی شهر دوشنبه بختیار مخصومف نمایندگی کرد. بویرجان اگمبردیف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میانی بچگان و نورسان توجه خاصه ظاهر کرده می شود.
فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد. سبقت ها برگزار می شوند.
یکی از چهارمینی های مهم برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود. در مسابقات امسال 32 دسته منتخب آمیخته که ورزشگران سن 12 ساله ملت، جنس و امکانات جسمانیشان گوناگون را متحد می ساخت شرکت ورزیدند. در این همایش جهانی بچگانه به غیر از بختیار مخصومف تاجیکستان را دو فوتبال باز دیگری نورس شرزاد رجبوف و معین عبدالفیضوف معرفی کردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان روز 7 ایون در شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان برای شرکت در این بازی بجز از فوتبال بازانی که در دسته های لیگ عالی کشور بازی میکنند اینچنین 4 لیگیانیه را دعوت کرده است. اینها دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف، حمایتگران خورشید بکنظرف و سیاووش اسرارف، اینچنین نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف می باشند که در باشگاه های فوتبال بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و مالایزیا هنرنمایی می کنند. عثمان توشف بر رادیوی آزادی گفت:
"شتو у нас постепенно создаётся коллектив. Команда у нас хорошая.
در ما آهسته آهسته کلکتیو به وجود می آید. دسته ما خوب است ولی ما باید کلکتیو خوب را برپا کنیم که همدیگر را خوب فهمند، دستگیری نمایند، به یکدیگر مخلصی کنند، زیرا مقصد ما یک است. آمادگی و باز هم آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان.
ما идём к одной цели подготовка, подготовка, подготовка."
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در حتی دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته همچنین به حیث مشاوری ایفکا و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند ولی من تاجیکستان را انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست با تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی را می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند و از را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های بااستعداد هستند. دستاورد دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
به هیئت تیم ملی افغانستان تحت رهبری سرمربی انوش دستگیر، متخصص 29 ساله که در هلند به سر می برد، 19 بازیگر شامل است. هیئت تیم ملی افغانستان را اصلا لیگیونرها تشکیل می دهند که در باشگاه های فوتبال استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایسلندیا، کیپر، مالایزیا، مالدیف، آلمان، تایلند و شوئدیا بازی می کنند. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان روز جمعه 7 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمناً تیم های ملی تاجیکستان و افغانستان 6 بار با هم رقابت کردند و در همه بازی ها فوتبال بازان تاجیک غالب آمدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه با تیم منتخب نورسانی یونان با حساب 4-4 انجام داد. در این مسابقات بین المللی که روز 4 ایون در سنت پیتربورگ شروع شد، 12 دسته منتخب نورسانی زیر 18 ساله شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. منتخب نورسانی تاجیکستان به گروه B شامل است که رقیبانش دسته های یونان، قرقیزستان و ترکیه می باشند. فوتبال بازان نورسی تاجیک اولین بازی را 5 ایون مقابل دسته یونان برگزار کردند. 2 گل فوتبال بازان نورسی تاجیک را رستم سویرف به هدف رساند. شریف بیک رحمتف و اسلام زویرف 1 گلی زدند. در بازی دیگری گروه B منتخب نورسانی ترکیه که بر تیم قرقیزستان با حساب 1-0 غالب آمد، با 3 امتیاز پیش صف شد. طبق نظامنامه مسابقات غالبان گروه ها و یک دسته نشاندادهایش بهتری جای های دویم به نیم فینال می برایند. منتخب نورسانی تاجیکستان بازی دوری دویم را 7 ایون با دسته قرقیزستان و بازی دوری سیوم را 10 ایون با منتخب ترکیه دایر می کند. سفر رحمانوف، مربی دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کمبودیمو در کیف، در کمبودیمو کار میکنیم، تیاریمو برای چمپیونات جهان.
در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله که تیر ماه امسال در برزیلیا دایر می‌گردد، بجز از منتخب نورسان تاجیکستان باز 23 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. رقیبان منتخب تاجیکستان توسط قرعه‌کشی قهرمانی جهان که 22 ایون در ریو د ژانیرو برزیلیا دایر می‌گردد معلوم خواهند شد. کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، با برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند. ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص امریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک امریکا میانی فرزندانی قشری کم بزاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهری تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نیز نورسان و جوانان به این نوع رقص ورزشی رو آوردند. به حال حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت ورزیده حرکت های المپی به رقص مانند را اجرا میکنند. گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به این موضوع بخشیده شده است.
بریک دانس برای فردوس تنها یک هوبی یا شغل دوست داشتن است. او میخواهد از آزمون‌های بین المللی نشان قهرمانی را به تاجیکستان بیارد.
این برای نفرانی که به بریک دانس همچون یک نوع رقص ورزشی باور ندارند یک برتری است. اول ورزشگران این نوع رقص خیلی زیاد بودند، اما متاسفانه همه آنها به سبب های گوناگون پراکنده شدند. من میخواهم تا به آخر در این راه باشم و تاجیکستان رو معرفی کنم.
پیشنهاد کمیته بین المللی المپی برای به فهرست بازی های المپی وارد کردن بریک دانس فردوس را برای رسیدن به آرزویش امیدوار کرده است.
به من بسیاری ها میگویند که این برای چی در کار است. بهترش رفته علم آموز. من آنها را میفهمم، اما این راه و انتخاب من است. همه چیز در دست خود انسان است. اگر مقصد داشته باشی باید از پیش روی.
برای دوستداران بریک دانس و نوعهای دیگری رقصهای ورزشی فدراسیون مخصوص هم تأسیس یافت، اما مسئولان میگویند بیشتری جوانان در نیمه راه ترکیان میکنند. عزیز قیوم و رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز در جمهوری جامعه رقص را درست و جدی قبول نمیکند.
کودکان و نورسان و حتی جوانان خیلی با استعداد داشتیم که میتوانستند تو چمپیونات های مسابقه های بین المللی رفته غالب آیند، لیکن میشد که یا والدینشون نمیموندن با رقص کنی تا آخر رفتن و مشق کردن، یا میشد که سبب تنقیسی اویلاوی قطعی.
مقامات میگوید هنوز زمینه کافی برای رشد این نوع ورزش نیز وجود ندارد و این باعث از نام کشور دیگر شرکت کردن ورزشگران تاجیک در سبقت ها میشود.
بچه‌ای که تا حاضر در علاقه هستیم صحبت میکنیم، گاه یخ وقتا در یگان فستیوال های بین المللی و میخوریم، لیکن حاضر باشد و یا از نام دیگر دولت ها برآمد میکنند. افسوس.
فردوس برای رشد بریک دانس از خوجند به پایتخت آمد و میگوید با هر راه برای جلب نورسان به این نوع ورزش تلاش خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
غروبی غنچه سرخم یه سو وقتی نمو
بیننده عزیز برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم همراهتون. در برنامه امروز ششم ایون این موضوع ها را داریم. اولین پرواز مستقیم هواپیما میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پس از توقف 6 ماه.
قریب 80% جای نشست ها پر شد. خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود.
ستادی حالت‌های فوق‌العاده ساکنان دهه آبی شفای ناحیه رودکی را به جای امن انتقال داد. زادگاه هم را دوست می‌دارم. جماعه خردی یهودیان بخارا می‌گویند از این شهر جای کوچ بستنی نیستند. از 3 تا 5 ایون در چند شهر اروپا از جمله ورشو، بان و وینا پیکتی فعالان سیاسی و بلاگران و مخالفان تاجیک برگزار شد. وایسیدین اودینایف فعالی سیاسی تاجیک در خارج در نامه به رادیو آزادی نوشت آنها نسبت به آشوب در زندان شهری وحدت ناراضگی کردند. اودینایف میگوید در این زمینه به سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیسیون اروپا مراجعه نامه سپرده شد. دادستانی کل تاجیکستان ضد مدیری پیشین بخش حقوق وزارت نقلیات پرونده جنایی باز کرده است. ظفر حفیظوف به آن متهم است که گویا بیش از 180 هزار سومانی معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیکی را از خود کرده، باعث شده است که این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. خبر دیگری مربوط به صحای هوانوردی این است که پس از توقف چند ماه امروز 6 ایون پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار شدند. امروز شرکت وارش ایرلاینز ایران مسافران را از شهر مشهد به دوشنبه و از دوشنبه به مشهد برد. بعد قطع شدن پروازهای شرکت آسمان ایر ایران در خط سیر دوشنبه مشهد و با مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک ایر از تاجیکستان دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمی شد و این همه کار و خرج مسافران را زیاد کرده بود.
نخستین پرواز بین المللی هواپیمای شرکت وارش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران را بعد تاخیر 8 ماه برقرار کرد. هواپیمای این شرکت نزدیک ظهر پنجشنبه 6 ایون حامل تقریبا 90 مسافر از مشهد به فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد.
قریب 80% جای نشست ها پر شد. خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود ولی خارج از انتظار شد. خیلی استقبال خوب است. خیلی خیلی من تشکر میکنم اول از حکومت تاجیکستان، از حکومت جمهوری اسلامی ایران، از هواپیمای کشوری تاجیکستان.
در میان مسافرانی که پس از توقف 8 ماه مستقیم به ایران سفر میکردند، تیم منتخب زیر 20 ساله فوتبال خرد تاجیکستان بود. این تیم برای شرکت در قهرمانی فوتبال آسیا و شهر تبریز ایران سفر داشتند. در طول قطع بودن پروازهای مستقیم از ایران به تاجیکستان مسافران دو کشور در راه سفر با علت تا حدود 24 ساعت طول کشیدن اذیت می‌دیدند. آنها با استقبال از فعال شدن پروازهای مستقیم هواپیماها میان این دو کشور می‌گویند
عذاب کشیدیم، دیر رفتیم، در ترکیه قدر رفته گیدیم، 5-6 ساعت راه دا ایستادیم در اوجه ایرپورت خبر رفتیم، خرچ هم زیاد بود،
تقریبا 3 برابر هزینه پرداخت می‌کردند مسافرین، یعنی یه چیزی حدود 10,000 سامانی هزینه براشون برمی داشت، در صورتی که الان هولوش 3,800 سامانی حدودا هزینه برمی داره برای مسافر.
مسافران ایرانی که از طریق مسیر مستقیم هوایی به دوشنبه رسیدند، احیای دوباره پروازها را گرمشوی دوباره مناسبت‌های میان تاجیکستان و ایران می‌دانند.
امیدواریم این رابطه ها هر روز بیشتر شود. ایرانی های زیادی هستند که خواستار این هستند که از کشور شما دیدن کنند. ما هم زبان هستیم، ما هم فرهنگ هستیم، هم سنن هستیم. مردم ما بسیار خرسند می شوند که باز بیان به این کشور دیدن کنند. همچنین شما بیشتر بیایید به کشور ما و اونجا رو ببینید. ما دوست و برادر هستیم و جز این چیزی انتظار نیست که از دوستی و برادری که روز به روز استحکام بیشتر باشد.
قبلا از جانب ایران پروازها به سمت دوشنبه را شرکت هواپیمایی آسمان ایر انجام میداد، اما با علت کاهش درآمد مالی این شرکت در ماه سپتامبر سال گذشته 2018 پروازهایش به تاجیکستان را قطع کرد. از جانب تاجیکستان شرکت تاجیک ایر اجازه پرواز در سمت تاجیکستان و ایران را دارد، اما نیز این شرکت مواجه مشکلات مالی است. شرکت ایرانی وارج ایرلاینز که در مدت کوتاه مجوز پرواز در سمت مشهد دوشنبه مشهد را به دست آورد، شرکتی خصوصی نو تأسیس است. طول یک سال اخیر فعال شده است و آن هم پروازهای داخلی کشورش را تا این وقت انجام می‌داد. حالا این شرکت 5 هواپیمای تمغه بوئینگ 737-300 و بوئینگ 737-500 را در اختیار دارد و برای خرید باز دو طیاره دیگر در گفتگو هستند.
محسن مهرداد یک تبعی جمهوری اسلامی ایران در راستای اخراج از تاجیکستان قرار دارد. قرار دادگاه در باره اخراج او الکی صادر شده است. او 15 سال اخیر در دوشنبه زندگی میکرد و از درآمد کسب عکاسی زندگیش را پیش میبرد. چرا محسن مهرداد را تاجیکستان میخواهد اخراج کند و برای چی او به زادگاهش ایران بازگشتن نمیخواهد؟ امردین علیموف گزارش میدهد.
توقع من اینه که مثلا بعد
از محسن مهرداد از مقامات تاجیک تقاضا دارد که قرار اخراجش را بکار کنند. بر اساس قرار دادگاه مهرداد باید جریمه و از تاجیکستان اخراج شود.
من تقاضام اینه که این قراری که برای من صادر شده توسط سود نایه شامنصور لغو بشه یا حداقل دیپورتش، چون حقیقتا من نمیتونم برگردم و نمیخوامم برگردم ایران.
قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور درباره جریمه و اخراج محسن مهرداد روز 29 می صادر شد. مقامات تاجیک او را در نقض قاعده بود و باش گناهکار میدانند، اما مهرداد این را رد میکند.
خونه را عوض کردم، یک کوچه پایین‌تر رفتم. بعد از اینکه مثلا کوچیدم، بعد دو روز سه روز بعد 20 کوچیدم، 23 می در زدن و پاسپورتم رو گرفتن، گفتن که شما نروشنی داری، خطا کردی و بیا میگراسیونی. رفتم همونجا که برام یک قرار صادر کردن، منو فرستادن سود.
با گفته مقامات تاجیک محسن مهرداد باید اول خود را در جای نو با قید میگذاشت و سپس جای زیستی قبلیش را ترک میکرد. مسئولین خدمات مهاجرت قرار دادگاه را درست میدانند. مهرداد میگوید از بالای قرار دادگاه به دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده است. این شهروند ایران 14 سال اخیر در دوشنبه عکاس بوده است.
یک کمی مثلا منصفانه تر روی این قضیه فوکوس کنن، ببینن من یه جنایتی نکردم، به صورت عمدی هم من نیومدم برم مثلا خونه عوض کنم و سراغمو ندم. تا حالا هم هیچ خطایی نداشتم، هیچ کس هم من شکایتی نداشته، سر هیچ کس هم کلا نذاشتم، بیزینس بیجا هم نکردم.
محسن مهرداد میگوید نمیتواند به ایران برگردد.
حالا حقیقتش من آخرین باری که سال 2009 رفتم ایران برای کار چاپ عکس، تو همون فرودگاه مشهد منو گرفتن وزارت اطلاعات ایران، بعد بازداشت بودم اونجا تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران، به خاطر همین خوف دارم.
در تاجیکستان بنا به امور رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی میکند که در بین آنها شهروندان افغانستان، ایران، عراق و اوکراین و ازبکستانند. افراد آگاه میگویند شهروندان خارجی و هم پناهندگان تاجیکستان را همچون پل برای رفتن به کشور سوم استفاده میبرند.
بینندگان عزیز، همکاران ما در شهر دوشنبه قضیه محسن مهرداد را در دادگاه استینافی پیگیری میکنند و در نشرهای مین بعدا در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. ستاد حالت‌های فوق‌العاده حدود 20 خانواده ساکنان دهه آبی شفای ناحیه رودکی را به جای امن‌تر به مکتب نزد دهه انتقال داد. تا دو روز اخیر آنها در بنای مکتب با جای خواب و غذا تامین کرده شدند. در این باره سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده ناحیه رودکی فضل‌الدین نظرزاده روز 6 ایون خبر داد. سیل شب 1 ایون در مجموع 8 منزل و ته‌خانه را در دهه آبی شفا زیر آب گذاشت. ساکنان با کمک ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده دو روز باز از داخل منزل و حولی هایشان آب و لای میکشانند. سیل کار مکتب ابتدایی دهی آبی شفا را که در آن 800 خواننده تحصیل میکرد قطع کرد. کودکان مجبور شدند روز 3 ایون تحصیل را در مکتب نوبنیادی دهه ادامه دهند. در پایان سالهای اتحاد شوروی بسیاری از یهودی تباران محل سکونت تاریخی خود شهر بخارا را ترک کردند. یک گروه بزرگ آنها به اسرائیل و باقی به کشورهای گوناگون عالم مثل آمریکا و آلمان کوچ بستند. اما یک جامعه خردی یهودی تباران که در بخارا باقی ماندند، تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین خود را تا به حال حفظ کردند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
بخارا یکی از شهرهای اصلی در شاهرای باستانی ابریشم محل سکونت پیروانی دینهای گوناگون بود. در 1500 سال گذشته جامعه رونق یافته یهودیان را داشت. حالا کمتر از 500 نفر ماندند.
من بخارا را دوست می‌دارم. اینجا به دنیا آمدم و آن را به هیچ چیز عوض نمی‌کنم.
اینجا در سرزمین مسلمان نشین زمان هزاران یهودی در کنار مسلمانان زندگی می‌کردند.
این یکی از قدیمترین کنیسه های یهودیان در آسیای مرکزی است. 420 سال دارد.
بسیاری از یهودیان بخارایی که تاجیکی گپ میزنند در عهد شوروی سابق از ازبکستان رفتند.
در سالهای 70، 80، 90 بسیاری از یهودیان بخارایی با سبب سیاست های ضد یهودی اتحاد شوروی زادگاهشان را ترک کردند.
با کمتر شدن تعداد یهودیان غذای سنتی کاشر هم کمتر می آید و برای همین آن را از تاجیکستان وارد می کنند. در کنیسا آثار باستانی و گرانبهای را نگه می دارند.
ما اینجا صحیفه های تورات را داریم. این یکی از قدیم ترین ها و بیشتر از 1000 ساله است.
ازبکستان به صحیفه ها مقامی آثار فرهنگی داده است. ابراهیم اسحاقف یکی از آن یهودیان بخارایی است که مانده است و می فخرد که تاریخ یهودیان را به دیگران می رساند.
تصور کنید چی می شد اگر اینجا کنیسه نبود یا من نبودم. شما هیچ چیز را نمی آموختید. مگر نه اینها تاریخ و انعنه ها هستند.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و سی جین پینگ رئیس جمهور چین با تماشای پنده‌ها به باغ جانورانی مسکو رفتند. ژویی و دین دین جفتی پنده‌ها را رئیس جمهور چین به روسیه تقدیم کرده است. اثنای زیارت پوتین و سی جین پینگ رفتار پنده‌ها هیچ تغییر نیافت و ژویی و دین دین با خوردن سبزی و پارچه‌های بامبوک ادامه دادند. خرامان به خوازاده دوام می‌دهد.
پنده 3 ساله ژویی از ولایت چینی سیچوان از ته دل سبزی می خورد. این خرس بچه هنوز بی خبر است که مهمان های کلان به دیدنش می آیند. پرزیدنتان روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ شام چهارشنبه بعد انجام مذاکرات در کرملین به باغ جانوران مسکو رفتند. رهبر چین به این باغ 2 پنده عظیم را تقدیم کرده است، ولی در نوبت اول مهمان های بلند پایه را نه جانوران نادر بلکه شاگردان مکتب های چینی پیشواز گرفتند. پرزیدنت روسیه با آنها پیشنهاد کرد که نخست برای دیدن پنده روند. به نظر می رسد که برای ژویی سبزی خوری نظر به دیدن پوتین و جین پینگ و شهردار مسکو سرگئی سابینین مهم تر بود. خرس نخواست که خود را در نزد مهمان های بلند پایه نمایش دهد و خوشش به شاخهای بامبوک بند شد. رهبران مکتب بچه ها مهمان های بلند پایه را با شادی پیشواز گرفتند. هر نفر میخواست با اونها عکس برداری کند. یک دخترچه از پوتین خواست که او را به دستش بگیرند. در همین حال در خانه همشفت ژویی دوگانه و همسفرش دین دین هم مشغول سبزی خوری بود. جفتی خرس ها را آخر ماه اپریل سوار یک هواپیما به باغ جانوران آوردند. در آغاز این دو پنده از مرحله ضروری عبور در فرودگاه ژوکوفسکی گذشته، دوامی یک ماه بعد این در خانه نوشان باغ جانوران مسکو در کارانتین بودند. به نظر می رسد که دین دین در این مدت به سبزیجات روسی خیلی عادت کرده است. برای تماشا بینان دیگر الکس 6 ایون امکان دیدن پنده ها فراهم می آید، ولی شتاب کردن شرط نیست، چون که خانه نو در مسکو با ژویی و دین چندین به مدت 15 سال به اجاره داده شده است.
این مطلب آخرین برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیرون
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. سلطان حمد، خبرنگار شناخته تاجیک، در سن 68 سالگی درگذشت. خویشاوندانش به رادیو آزادی گفتند که او شام 6 ایون در خانه و در میان فرزندان و دیگر نزدیکانش جان داده است. فرزندش احمد گفت که سلطان حمد گرفتار سرطان معده بود و طی 8 ماه اخیر از این بیماری بسیار رنج کشیده است. خبرنگار شناخته تاجیک در آخر سالهای 90 سخنگوی کمیسی آشتی ملی، یک نهاد بود که طرفهای درگیر را به هم آورد و راههای خاتمه دادن به جنگ در کشور و برگردانیدن پناهجویان تاجیک را حل کرد. او مدت برای رادیو آزادی در دوشنبه و شهر کابل هم کار کرده است. الکسی کودرین، وزیر سابق مالیه روسیه و یکی از اطرافیان نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، میگوید بیرون رفتن 10 میلیارد دلار از کشور به سبب بازداشت یک سرمایه‌گذار معروف آمریکایی است. او ضمن سخنرانی در فروم بین‌المللی اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ در روز 6 ایون گفت بازداشت مایکل کالوی یک شوک برای اقتصادی روسیه شد. الکسی کودرین افزود بعد از بازداشت سرمایه‌گذار در ماه فوریه بیرون بردن پول نقد از روسیه دو برابر افزوده است. با قول وزیر سابق، از اول امسال بیرون بردن پول نقد از روسیه دو برابر افزوده به 40 میلیارد دلار رسیده است. بازداشت مایکل کالوی که سال 1994 شرکت مالی بارینگ باستوک کپیتال پارتنرز را تأسیس داد، سرمایه گذاران غربی را حیرت زده کرد. خود مقامات بلندپایه روسیه و تاجران کشور سبب و عاملهای بازداشت او را شبه برانگیز نامیدند. رهبران کشورهای غربی در نورماندی جمع آمده و خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم و سابقه داران این جنگ را گرامی داشتند. روز 6 ایون رهبران کشورهای غربی از 75 سالگرد شروع عملیات کشورهای همپیمان برای آزادی شمال فرانسه از دست آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حضور چندی از سابقه داران این عملیات که با نام دیده شناخته می شود، آنها را شریفترین انسانهای آمریکایی نامید که زندگی دارند. عملیات بحری روز 6 ایونی سال 1944 شروع شد. در مراسم تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه شرکت داشتند. تریزا می و ایمانوئل مکرون هم به سابقه داران این عملیات که اکثریتشون در اروپای معلولی بودند اظهار سپاس کردند. رهبران چین و روسیه روز 5 ایون در باره تحکیم رابطه های دو جانبه صحبت کردند. شی جین پینگ با سفری 3 روزه در روسیه قرار دارد. دو رهبر در 6 سال گذشته 30 بار با هم ملاقات کردند و این 8مین سفری شی جین پینگ به روسیه بعد از سال 2012 است. رابطه های میان روسیه و چین در حال انکشافند و در حال حاضر در بهترین وضع قرار دارند. هر دو جانبه از یکدیگر حمایت میکنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تاکید کرد که مسکو و پکن با مسائل مهم جهانی موقعی یکسان دارند. او گفت که مسکو و پکن موافقت کردند در تجارت بین همدیگری استفاده روبل و یوان را توسعه بخشند. مناسبت های میان مسکو و واشنگتن بعد از بحران اوکراین، جنگ سوریه و اتهامات آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی در سال 2016 تیره شده است و چین با آمریکا نیز تنش های تجارتی دارد. دادگاه شهری بیشکک روز 5 ایون امر داد دادستان کل پیشین قرقیزستان ایدا سالیانوا تا آخر ماه به حبس گرفته شود. وکیل مدافعش ربیگا صدیقوا گفت زیدی سالیانوا بر اساس بند کرپسیا پرونده باز کردند. او افزود اتهامات بی اساس است. ایدا سالیانوا روز 3 ایون در دایره پرونده آزاد کردن غیر قانونی جنایتکار با نفوذ عزیز باتوکایف برای بازپرسی به شعبه پلیس دعوت شد. سال 2013 دادگاه شهری نورین عزیز باتوکایف را پیش از مهلت آزاد کرد و ایدا سالیانوا را به دست داشتن در این پرونده متهم می کردند. بانک جهانی برای طرحی شبکه آب رسانی و فاضلاب شهر دوشنبه 3 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت به سبب کهنه شدن زیربنیات‌های موجود حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمت رسانی قطع می شود. لایحه در ناحیه سیناک، یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سرحالی شهر است، تطبیق می شود. قبرهای آبگذر و آبکش‌های یاری دهنده را عوض می کنند. از سال 2002 به این طرف بانک جهانی برای بهتر کردن شبکه آبرسانی در دوشنبه میلیون ها دلار خرج کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان ضد مدیر پیشین بخش حقوقی وزارت نقلیات پرونده جنایی باز کرده است. ظفر حفیظوف با آن متهم است که گویا بیش از 180 هزار سومانی یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایرو از خود کرده، باعث شده است که این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. گفته می شود بحث شرکت تاجیک ایر با کارشریک لیتوانیش در جلسه سالانه حکومت باعث به نگرانی شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که ظفر حفیظوف حالا از کار رفته است و به جای او نفری دیگر بخش حقوقی این وزارت را رهبری میکند. مسئولان وزارت نقلیات اما نگفتند که ظفر حفیظوف فعلا در کجا است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز 6 ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایرود لیزینگ در دادگاه آربیتراژی یا حکمی شهری ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافعه ها اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و به پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. به گفته مسئولان شرکت تاجیک ایر، آنها با شرکت لیتوانی سکایرود لیزینگ از سال 2009 همکاری دارند و آنها از این شرکت لیتوانی دو هواپیمای بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفتند، ولی این دو کارشریک سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما و بهره های آن وارد بحث دادگاهی شدند و 25 اپریل سال 2018 دادگاه آربیتراژی شهر ویلنیوس قرار کرد تاجیک ایر این مبلغ را پردازد. شکایت تاجیک ایر در دادگاه های لیتوا رد کرده شد، اما در مقابل دادگاه های تاجیکستان نیز قرار دادگاه آربیتراژی شهر ویلنیوس را اعتراف نکردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه قرار دادگاه آربیتراژی ویلنیوس را رد کرد و شرکت لیتوانی حالا بحث را با دادگاه عالی اقتصادی کشانده است. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه آربیتراژی خارجی باید دادگاه های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشور خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. اشتراک نکردن ظفر حفیظوف در مرافعه آربیتراژی شهر ویلنیوس دلیل اصلی مسئولین شرکت تاجیک ایر بود که در تکیه به آن میگفتند قرار دادگاه حکمی نادرست است. نماینده شرکت تاجیک ایر در دادگاه عالی اقتصادی با صراحت میگفت دادگاه حکمی شهر ویلنیوس با سبب شرکت نکردن نماینده وکالتدار شرکت در مرافعه بحث را یک طرفه به فایده کارشریک لیتوانی آنها حل نمود، اما نماینده شرکت سکایرود لیزینگ در دادگاه ادعای مسئولین تاجیک ایران نادرست خواند. نماینده شرکت سکایرود لیزینگ در دادگاه عالی اقتصادی گفت دادگاه حکمی شهر ویلنیوس بارها رهبریت تاجیک ایر را از برگزاری مرافعه ها آگاه کرده بود. این نماینده شرکت لیتوانی گفت مسئولین تاجیک ایر آگاه کرده شدند که نماینده اشان در دادگاه اشتراک ندارد، ولی با وجود این نماینده سکایرود لیزینگ گفت شرکت تاجیکستانی در این باره چاره ندید. بحث شرکت تاجیک ایر و سکایرود لیزینگ هفته آینده در دادگاه عالی اقتصادی ادامه میکند. شرکت هوانوردی تاجیک ایر ظاهرا وارد باز یک مرحله وزنین میشود. به جز از بحث با شرکت لیتوانی، فعلا تاجیک ایر با بعضی از دیگر کارشریکانش نیز بحث دادگاهی دارد. اخیرا رسانه های روسی خبر دادند که دادگاه آربیتراژی شهر مسکو و بررسی شکایت روس اویاسیا شروع کرده است که شرکت تاجیک ایر را در نپرداختن نزدیک 555 هزار دلار عیب دار میکند. این همه در حالی است که شرکت تاجیک ایر از آغاز ماه ژانویه امسال از پرواز مانده است و ده ها میلیون سومانی قرضدار میباشد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
پروازی نخستین هواپیمای شرکت واریش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه پروازهای مستقیم میانی تاجیکستان و ایران را بعدی تنفس 8 ماهه برقرار کرد. تفصیلات این خبر را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه میشنوید. هواپیمای بوئینگ 737-500 این شرکت روز 6 ایون تقریبا 90 مسافر را از ایران به تاجیکستان آورد و ده ها مسافر دیگر را از دوشنبه به مشهد برد. در میان مسافرانی که به ایران سفر میکردند اعضای تیم منتخب فوتبال خردی تاجیکستان هم بودند. این تیم برای شرکت در قهرمانی فوتزال آسیا به شهر تبریز ایران رفت. نمایندگان شرکت مسافران نخستین پرواز خود را از مشهد به دوشنبه و همین طور از دوشنبه به مشهد با گل و شیرینی گسیل کردند. عبدالرضا محمدی نماینده شرکت واریش ایرلاینز در تاجیکستان گفت نخستین پرواز هواپیمای آنها از هر دو سمت غیر انتظار با شمار زیادی مسافران انجام شد.
تقریبا 80% جای نشست ها پر شد. یعنی خیلی انتظار ما 40-50 نفر بود ولی خارج از انتظار شد. خیلی استقبال خوب است.
این ترتیب هر هفته یک مرد
هر هفته روز پنجشنبه یک پرواز می‌رود.
مسافرانی که به هواپیمای شرکت واریش ایرلاینز از مشهد به دوشنبه رسیدند از برقرار شدن پروازهای مستقیم میان دو کشور ابراز خوشحالی کردند. مسافران نخستین پرواز مستقیم صاحبکاران نمایندگان کارپوس های دیپلماتی و آنهایی بودند که برای عیادت نزدیکان خود به ایران رفته بودند. آنها میگویند این پرواز خرج سفرشان را تا اندازه کم کرد. فرهاد ابراهیم پور شهروند ایران گفت
الحمدلله با وجود یک هوا ابری بود، تمام مسیر ابری بود، از روی ترکمنستان سمرقند این مسیر آمد. بسیار خوب بود پرواز، بسیار خوب بود، هم نشست هم برخاست، همه پرواز خوب بود و به ساعت و همه چیزش هم خوب به مقصد رسیدیم.
آغاز پرواز هواپیمای شرکت واریش ایرلاینز در مسیر دوشنبه مشهد در حالی است که 8 ماه اخیر در این خط سیر یگان پرواز مستقیم انجام نمی‌شد. به دلیل نبود پرواز مستقیم مسافران از تاجیکستان توسط کشورهای دیگر از جمله استانبول ترکیه و دبی به ایران سفر می‌کردند. محمد رجب بوینظرف که برای پیشواز دختر و نبیره‌هایش به فرودگاه دوشنبه آمده بود گفت چند ماه پیش آنها به واسطه ترکیه به ایران رفته بودند.
اینا بنظر که برای خبر گرفتن به واسطه استانبول رفته بودند که بسیار یک مشقت زیاد بود. استانبول با استانبول تهران خرجشان خرج کلون بود، قریب $400 زیاد و یک طرف بودند. بسیار خوب شد که نوزه با خرج کم اومدن نبیم فرم بودن خرید.
قبلا از تاجیکستان به ایران هفته دو مرتبه پرواز هواپیما صورت می گرفتیم. پروازها را هواپیماهای شرکت عثمان ایر ایران و شرکت تاجیک ایر انجام می دادند. اما به تاکید مقامات به دلیل اقتصادی این شرکت ها یکی 8 و دیگر 5 ماه قبل پرواز به ایران را قطع کردند. عبدالرضا محمدی نماینده واریش ایرلاینز در دوشنبه گفت 25 سال اخیر خودی او هم یکی از مسافران هواپیماهای مسیر تاجیکستان و ایران بود. پس از قطع این پروازها او تصمیم گرفت با پیشنهاد برقرار کردن آن به مقامات تاجیکستان مراجعه کند.
برای ما به فکر افتادیم و خیلی خیلی من تشکر میکنم اول از حکومت تاجیکستان، از حکومت جمهوری اسلامی ایران، از هواپیمای کشوری تاجیکستان.
شرکت هواپیمایی ایران عثمان ایر پرواز هواپیماهایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان ماه سپتامبر در حالی قطع کرد که دو کشور مناسبت چندان خوب نداشتند و برخی همان زمان گفتند یک سبب قطع پرواز هواپیماهای عثمان ایر تمدید نشدن پروانه یا مجوز فعالیت شرکت در تاجیکستان است. اما جانب ایران و هم تاجیکستان علت قطع پروازها را اقتصادی خواندند. عزیز نبی‌زاده معاون رئیس آژانسی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت پروازها را تاجیکستان قطع نکرد. مسافران نخستین پرواز مستقیم در خط سیر مشهد دوشنبه بعد تنفس 8 ماهه برقرار شدن پروازها به ایران را فال نیک در سمت بهتر شدن روابط دو کشور مینامند. شرکت واریش ایرلاینز که به جای عثمان ایر به حریم هوایی تاجیکستان وارد شده است، یک شرکت خصوصی ایران است که تازه به کار آغاز کرده است. پرواز در مسیر مشهد دوشنبه مشهد هم نخستین پرواز هواپیماهای این شرکت در خارج ایران بوده است. نرخ بلیت برای یک طرف $250 و برای دو جانب $350 ارزش داشته است.
آه
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.